بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. روشی که در باب مسائل اعتقادی به عنوان روش مطلوب برگزیده شد به عنوان روش تجینی ما بین عقل و وهم نامگذاری شد، برای که البته اجمالا مدعاین است، یعنی اون چه که این شیوه و این روش آن را مطرح می کند اجمالش این است که در مسائل اعتقادی هم بایستی از تفکر عقلی عقلی فلسفی بهره گرفت و هم از متون و نصوص وحیانی، یعنی یک روش جامع در باب مسائل اعتقادی این است که این دو جنبه درش ملحوظ شده باشد. ولذا روش هایی که به گونه یک طرف را گرفتند یا جانب تفکر عقلی فلسفی را یا جانب رجوع به متون و منابع وحیانی را، این روش ها روش های جامع و تکتی نمی باشد. برای تبیین این مطلب در طی جلسات گذشته مطالب فراوان عرض کردیم که دوستان ملاحظه فرمودید، یادداشت کردیم. خب ما ابتداعاً به این صورت وارد بحث شدیم که در باب تفکر عقلی، عقلی فلسفی که خود در زمینه اعتقادات معتبر است، دلیل اون را بحث کردیم، هم از نظر خود عقل و هم از نظر کتاب و سنت. این یک بحث بود که در مسائلی که عقل انسان توانایی فهم آنها را دارد در باب مسائل اعتقادی هم به مقتضای خود عقل و هم به مقتضای وحی مجاز است که وارد اندیشه و تفکر بشود و به نتیجه برسد. این یک بحث رو که انجام شد. مسئله دوم که انجام شد، این بحث دوم این بود که دلائل مخالفین تفکر عقلی فلسفی به صورت مستقل را نقد کردیم. مثلا این دلیل که اختلافاتی وجود دارد بین نظریه های فلسفی، یا این دلیل که نتایج این روش در مواردی برخلاف اون چیزیست که از کتاب و سنت استفاده می شود، اینها را هم بحث کردیم، نقد کردیم، ادله هم نقد کردیم. بنابراین بخش دوم یا مرحله دوم بحث ما بود. مرحله سوم که انجام شده این بود که طرفداران مکتب تفکیج ادعا کردند که ما می‌خواهیم فهم خود را از وحی و آموزه‌های وحیانی، گزاره‌های وحیانی، یعنی متون وحیانی خالص کنیم و خالص کردن فهم از آمیزه ها و آمیخته های غیر وحیانی یعنی بشری کار مطلوبی، ان انسان به اطمینان میرسه که درک و فهمش نسبت به وحی درک و فهم درسته. لذا به این جهت ما میگوییم که بهتر است که انسان در آغاز قبل از اینکه ذهن او، فکر او با نظریه های عقلی و فلسفی شکل بگیرد، برود سراغ فهم متون وحیانی. اینا هم بحث کردیم و تا اینجا دو تا مطلب را در همین رابطه در جلسات قبل بیان کردیم. مطلب اول این بود که اصولا خالص کردن ذهن از مفاهیم و اندوخته های غیر وحیانی یعنی بشری امر ممکنی نیست. ما اگر هم به مباحث فلسفی خاص نپردازیم، بالاخره ذهنمان از کودکی، دوران نوجوانی، جوانی، از محیط، از کانال‌های مختلف که قبلا بحث شد و مستحضر هستیم، بالاخره شکل میگیره. یک سلسله باورها، اعتقادها در ذهن انسان پدید میآید. اینا هم بشری هست. اون وقت با همین ها می رود برای فهم کتاب و سنت. از این پیشنهاد که ما مباحث فلسفی را نخوانیم، فرا نگیریم تا اینکه ذهنمان خالص باشه از پیرایه های اندوخته های غیر وحیانی، این است که این امر نشدنی هست. این اولا و ثانیا تفکر فلسفی صرفاً به اونچه که اصطلاحاً مباحث فلسفی گفته می شود اختصاص ندارد. چه انسان فیلسوف باشه چه نباشه، چه معتقد به یک نظام فلسفی مثلا مشائی باشه یا نباشه، اونی که هست و اونی که مخالفت، هر دو موضعشون فلسفی، این اندیشه اونها، فکر اونها، برداشت اونها فلسفی، منتها مدل ها و گونه های آن متفاوته. این هم نکته دیگری بود که عرض کردیم و بالاخره به اینجا رسیدیم که یک قدم بالاتر و جلوتر، یعنی یک درجه بالاتر میخواهیم ادعا بکنیم. تا حالا سخن در این بود که ورود در عرصه تأملات و پژوهش های فلسفی، عقلی فلسفی مجاز است و مشکل ساز نیست، اگر البته درست هدایت بشود. که این را عرض کردیم ما در مقام استنباط از متون وحیانی باید قواعد و ضوابط را رعایت کنیم، تحمیل نکنیم. این را درست صحبت کردیم. اگر این درست مدیریت بشه و درست هدایت بشود، به ما هو به خودی خود مسئله ساز و مشکل ساز نیست، علاوه که مطلوب است و بایسته است، یعنی کمک میکنه، در خدمت قرار میگیره، نه اینکه مزاحم نیست، بلکه هموار کننده راه برای فهم مفاهیم و مضامین و معانی بلند وحیانی در این مورد، که اگر کسی بخواهد از این ظواهر اولیه یا فهم سطحی عبور کنه، این بحث معارفه و اگر بتون در وحی هست، قطعا یکی از مصادیق بارزش همین معارفه که دارای بتون لایه لایه عمیق جرفه و شاهدن که آوردیم فرمایش آقای امام زین العابدین سلام الله علیه درباره سوره توحید، درباره آیات اول سوره حدید سال نمونه است. البته خب این هم بحث بود که در جلسه قبل بررسی کردیم. دیگه من فقط خواستم یک مروری بکنم که فهرستوار این سرفصل ها در ذهن دوستان باشه که ما از کجا شروع کردیم، به کجا رسیدیم. مباحث مهمی. پس درک و فهم مضامین بلند آیات قرآن و روایات، مخصوصا اون چه که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه و فولاد کافی اون حضرت وارد شده واقعا بدون لرزیدگی، آزمودگی و عمق پیدا کردن تفکر نمی شود. حالا دو نکته دیگر هم من میخوام به این مطالب پیش گفته اضافه بکنم. این طرف بحثی که تمام میشه، این طرف بحث که ما فعلا داریم جانب بایستگی، شایستگی، کار آمد بودن، مفید بودن تفکر عقلی را در اعتقادات میگوییم. این فعلا این جانب بحثه. اون وقت میرویم سراغ اون جانب بحث که کار ما ناتمامه. اگر کسی بخواهد کار به نحو جامع و کامل انجام بشه بایستی بعد به سراغ من متون وحیانی هم بره. اون بخش دوم خواهد شد. دو نکته دیگر عرض می کنم نسبت به این قسمت اول، جانب اول. نکته دیگری که میخوام اضافه بکنم یکیش این هست که وقتی که ما به آیات قرآن و روایات رجوع کنیم میبینیم که در آیات و روایات در زمینه مسائل اعتقادی و معارف صرفاً این چنین نیست که فقط و فقط به توصیف و گزارش پرداخته شده باشد. مثلا درباره صفات الهی توصیف شده است، درباره علم الهی، درباره قدرت الهی، درباره ذات الهی، بله بخش عظیمی ایناست که قبلا اشاره شد که درک و فهم مضامین آنها گفتیم در گرو اینه که انسان از یک ورزیدگی و آمادگی و توانمندی عقلی بهره مند باشه. اما علاوه بر این بخش از آیات و روایات، آیات و روایاتی است که خودشان بحث عقلی و استدلال عقلی و برهانی کردند. درست است که آیه است، درست است که روایت و از زبان وحی و اسمت صادر شده، درسته. اما مطلب جنبه گزارش نداره، تحلیل، استدلال، اقامه برهان بر یک مدعا، بر یک مسئله است. و طبیعی است که آن برهان و اون استدلال عقلی اگر بخواهد فهمیده بشود بدون مهارت، بدون توانمندی و دیدگی نسبت به روش استدلال عقلی و فلسفی بدون اونها شدنی نیست. مثلا مثل چی؟ حالا من نمونه های را عرض میکنم. در خود قرآن کریم در باب توحید مورد خیلی شاخص روشن در باب توحید همان برهانی است که اصطلاحاً گفته میشود برهان تمانع. آیه شریفه لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. خب این از نظر منطقی ساختار استدلال قیاس استثنائی به استثناء اصطلاح نقیض پالی از نظر ساختار منطقی. بعد به لحاظ ماده استدلال این است که وجود خدایان در جهان، در آسمان و زمین مستلزم فساد است. لو کان فیه ما آلهة الا الله، اگر بجز الله تعالی آلهه دیگری هم در آسمان و زمین در جهان نقش داشته باشند لازمش فساد تباهی جهانی. و چه ملازمه در بین هست؟ این ملازمه باید تبیین بشود. قیاس استثنایی شرطیه است، اول باید اثبات بشود دیگه. مقدمه اول شرطیه است. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. مقدم تالی شرط جزا ملازمه است. چه ملازمه؟ نیاز به بررسی داره. آیا مقصود از فساد این است که نظم به هم میخوره؟ یعنی اگر چنانچه خدایانی می بود غیر از الله تبارک و تعالی که در تدبیر جهان نقش می داشتن به صورت مستقل از در عرض مستقل، آیا لازمه این شد که این جهان باشد اما نظمی برش حاکم نباشه؟ چون تصرف ها و تدبیر های گوناگون اعمال می شود، یک روز در یک شرایط جوی مثلا هوا سرد بشه، یک روز در همان شرایط هوا گرم بشه. هر وقت این خدا دخالت کنه این اختزا داشته باشه، هر وقت اون خدا دخالت کنه اون اختزایی کنه. و نظام جهان دیگه، حالا در رویش گیاهان، در پیدایش انسان، رشد و نمو انسان، در تاریخ بشر و غیره و غیره، همه اینها به هر جو مرج بیان، یعنی فساد یعنی بی‌نظمی. آیا اینه؟ هم بفهمیم دیگه، آیه قرآن، سوره انبیا، سوره 21، آیه 22. حالا ما بفهمیم این آیه رو بفهمیم دیگه، فهم این وحی تو میشه، این را باید این شقوق را بررسی کنیم. آیا این است؟ مراد از فساد اینه؟ خب اگر این باشه، اینجا کسی میگوید که چه معنی دارد که این خدایان هماهنگ عمل کنند؟ خدایان اراده های ناسازگار نداشته باشند، اراده هاشون تدبیر هاشون هماهنگ باشه، بلکه نه تنها مانعی ندارد، بلکه مقتضای این که اینها خدا هستن اینه که دعوا نکنن دیگه. بلکه دعوا میکنن، دعوا کردن ناسازگاری ریشه های شیطانی داره، ریشه های شیطانی داره. اگر چنانچه علمشون کامله، میدونن که صلاح جهان است، که مصلحته، قرض ورزی هم که با هم ندارن که بخوان همدیگر رو بشکنن، خورد کنن، مثل این دعواهای جنایی سیاسی که گاهی در بین ابنای بشر میشود. اینها گاهی دیده چجور دعواهای عجیب و غریب میشه، بی امساطی هایی میشه که آدم تعجب میکنه واقعا. برای قرض ورزی مثلا، حالا نمونه ایش کنم واقعا را تعجب میکنه، یک مقام مسئولی پس میخواد مصاحبه کنه، مثلا رئیس جمهور، درباره اوضاع احوال اقتصادی به مردم گزارش بده، کنسل میشه به اصطلاح امروزی ها، لغو میشه، میگن که نه حالا بمونه یه وقت دیگری. میبینید ناقدین گفتگوی انجام نشده را نقد می‌نویسن، روزنامه رو چاپ می‌کنن. دو تا روزنامه دیگه، دو تا از روزنامه‌های کشور ما بنابر گزارش مصاحبه انجام نشده رئیس جمهور را نقد کردن، چاپ که بله دیشب آقای رئیس جمهور در مثلا شبکه اول در باره مسائل اقتصادی گفت این حرفاش اینجا چه اشکال داره. بابا هنوز حرفی بند خدا نداره، این اینجور بی انصافی، اینا برای اصلا قرض ورزیه دیگه، کاملا مشخصه روی مصلحت اندیشی های انسانی خدایی. حالا مقصود این ازش که خدایان که دیگه این حرفا درشون نیست، منزهند از معایب، از معایب علمی، از معایب عملی. میگه آشمان با هم جمع بشن توافق بکنن، با هم هماهنگ بدابه. ببینید این سوال که آمد، این استدلال دچار مشکل میشه. آیا این آیه شریفه یک نوع استدلال خطابی اقناعیه؟ یعنی برای افرادی که اینجور دقت‌ها کنجکاوی‌ها را ندارن، برای فهم متعارف مفیده، اقناعه، اما برهان نیست. برهان نیست. آیا اینجوره؟ ممکنه کسی بگوید که بله، خود او الى سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه، این مصداق موعظه حسنه، مصداق حکمت نیست. اما حالا اگر بخوایم بگوییم مصداق حکمت است، چطور میشه؟ پیان نیاز داره. آیا این فساد در اینجا به معنای نیستی نیست؟ استقبال نمیدهیم که اگر چنانچه دو وصف خدا باشه، اصلا جهان به بدترین فساد گرفتار میآمد، یعنی از هستی محروم میشد، نه هستی نامنظم، از اصل هستی. وقت طور میشه، چه لازمه یه هست بین این قضیه؟ کجا باید اینا بفهمیم؟ کی بیان کرده اینها را؟ شما به تفاسیر رجوع کنید، تفاسیر قرآن دیگه، تفاسیر قرآن که در زیر این آیه شریف آمده است، رجوع کنید ببینید که مفسران برای تفسیر این آیه چه مطالبی را مطرح کردند. خب بعد بیایید ببینید که برخی از متفکرین به خاطر ورزیدگی توانمندیشون در مباحث عقلی و فلسفی توانستند این آیه شریفه را به گونه‌ای تفسیر بکنند که جنبه برهانی داره و صرفا جنبه اقناعی و به اصطلاح تفاهمی نداره. پس گاهی ما به یک آیاتی و یا روایات برخورد میکنیم که از این باب، مثلا برهان فرجه، اتفاقا این برهان با این نام از ابتکارات اهل بیت، این نام فرجه ما نداریم در کتابهای فلاسفه، یک برهانی اسمش باشه برهان الفرجه، طریق فرجه، اما در روایات داریم، در روایات برای اثبات توحید از این روش استفاده شده که در هم مرحوم کلینی و هم مرحوم صدوق آوردن، اگر خاطر ملاحظه فرمایید برهان فرجه. بله من از کافی نقل کردم این را، کتاب توحید باب اول حدیث 15، توحید صدوق هم داره باب 36 حدیث اول، احتجاج تبرکی هم داره صفحه 333، بهار الانوار داره جلد 3 230، در هم کتاب الالهیات فی مدرسه اهل البیت آمد. بله توحید صدوق باب 36 حدیث اول. قال الامام الصادق، حالا ابن ندره این حدیث را بیان متبرک بخوانم، قال الامام الصادق فی محتج به علی احد الزنادقه، حضرت امام صادق سلام الله علیه احتجاج فرموده بر یکی از زنادقه، ثم یلزمک ان ادعیت اثنین یلزمک، اگر ادعا بکنید دوتا لازم می آید شما را، فرجتون ما بینهما، لازمش این است یک فرجه، یک فاصله ما به امتیازی به اصطلاح ما به امتیاز بین دو باشه، حتی یکونا اثنین، چون اگر دو تا هیچ فرقی بینشون نباشه دیگه دو تا نخواهد شد، پس یک ما به افتراق ما به امتیاز باید بین اینا باشه بشوند دو تا، فصارت الفرجت ثالثا بینهما، اون فرجه یعنی ما به امتیاز سومی خواهد شد بین اون دوتا، قدیما معهما، تو اون دوتا قدیما، اینو میشه قدیم، فیلزمت ثلاثه، یلزمت ثلاثه میشن سه تا، فین ادعیت ثلاثتن، اگر بگویید سه تا هستن لازمه که ما قلت فی الاثنین، همونی که من در دوتا گفتم در سه تا هم لازم میاد، حتی یکون فرجه، باید بین این ستا هم فرجه باشه، و یکون خمس، ستا میشه پنج تا، ثم یتناها فی العدد الى مالا نهایت الله، میره جلو تا به بی نهایت فی الکثره، یعنی اگر بخواد یک خدا نباشه بی نهایت خدا باید باشه، این لازمه که چه استدلالی، و اینا نمیخواد بفهمه دیگه، که بعد میخواد همین کلمات رو ترجمه کنه و بره، یا میخواد درد کنه، خب کجا باید رجوع کنیم؟ این رو شرح میکنه اونایی تبریه این فندن، رجوع کنید به شرح کافی مرحوم صدر المصرف، ببینید که حافظه این حدیث را توضیح داده در یک صفحه بیشتر، یا برهان تمامه است که اشاره کردم، یا یک برهانی است در روایات که بنده اسمش رو داشتم تدافع القدرتین المطلقتین، تدافع القدرتین المطلقتین، این دو تا قدرت مطلق هم دیگر را تدافع میکنند، باز امام فرموده است لا یخلو قولو که انهما اثنان، این که میگید دو تا هستن خالی نیست، من ان یکونا قدیمین قدیمین فروض، هر دو قدیمین دو قدیمه، او یکونا ضعیفین هر دو ضعیفن، او یکون احدهما قدیم و الاخر ضعیف، هر دو قدیمین هر دو ضعیفن، یکی قوی یکی ضعیف، و این خانه قوی یعین لما لا یدفع کل واحد منهما صاحبه يتفرد بالتأثير. اگر هر دو قویان بی نهایت قدرت دارند، چرا او دیگری را دفع نمی کنند؟ چیزی لازم میاد این قضیه؟ برای اینکه غیر متناهی بودن معنیش این است که دیگه جا برای غیر خودش نمی گذاره. اگر این غیر متناهیه اون چه کاره است؟ اگر اون غیر متناهیه این چه کاره است؟ این لازمه یه نامتناهی بودنه. ملازم فهمید. بله. و این زعمت انه اخده هم با قوی و الاخر اگر میگه نه یکیش قوی یکی ضعیف هست سلط انه واحد. در واقع یکیه کما نقول للعجز هست اون که عاجز خدا نمیتونه باشه. پس خدایی مال اون قویت یکی میشتن. اون شکل سوم اصلا ذکر نکرده ما شکل سوم را که هر دو ضعیف باشد. چون از شکل دوم معلوم شد که ضعیف اون خدا باشه. توضیح بود. حالا مقصود این هستش که خواستم عرض بکنم در ضمن در متن آیات و روایات گاهی استدلال عقلی فلسفی عقلی دقیق به کار رفته. اگر این آدم بخواد بفهمد بدون اینکه ذهن او توانمند باشه جهات مسئله را تصویر کنه تحقیق بکنه امکان نداره. پس این مفیده. نه تنها بحث‌های فلسفی بحث‌های عقلی فلسفی آفت نیست و مانع از فهم متون وحیانی و معارف بلکه می‌تواند کمک کند. اینم نکته چهارم و آخرین نکته که در این قسمت بحث تمام می‌شود این. ببینید ما عنایت بفرمایید اینم یک اصل اساسی که در باب اعتقادات اصل اولیه چیست؟ از نظر معرفت آیا معرفت لازم است یا آیا در ایمان چون اعتقاد ایمانه دیگه اعتقادات یعنی ایمانیات المسائل ایمانیه المسائل اعتقادیه. آدم وقتی میخواد معتقد بشود یعنی میخواد مؤمن بشه اذعان کنه به این که خدا هست اذعان کنه خدا یکیست اذعان کنه خدا عالمه یعنی ایمان بیاره بگه نه همه مقوله ایمان بحث عمل نیست که این کار رو انجام بده اینطور اون کار رو انجام ندهد بحث اعتقاد ایمانه. خب حالا سؤال اصل در ایمان و اعتقاد معرفت هست یا نیست؟ این سؤال اول. پاسخ یقینا این است که بله. همه روی اتفاق نظر دارم که ایمان یه عده میگن عین معرفت یه عده ای که اکثر به نظر درستان هست نخیر مبتنی در معرفت یعنی ایمان و اذعان بایستی مسبوق باشه به یک معرفت داره یه چیزی رو بداند آنگاه بهش معتقد و مؤمن بشه. خب آیا اون معرفتی که در ایمان لازم است معرفت یقینی است یا معرفت ظنی است؟ اصل اولیه چیه؟ تا اونجایی که یقین امکان داشته باشد و قابل دسترسی باشه نوبت به غیر یقین نمیرسه. یعنی آدم مجاز نیست که قبل از آن که معرفت یقینی به دست بیاره اگه بشود تا اونجایی که امکان داشته باشه بر اساس یک ظنی گمانی احتمالی بخواهد ایمان و اعتقاد خودش را توجیه بکنه سامان بده. این درست نیست هم به لحاظ عقلی هم نقلی هم به لحاظ دلیل عقلی و هم نقلی. دلیل عقلی چیه؟ دلیل عقلی این ادعا چی؟ دلیل عقلی این است که اذعان به اعتقاد یعنی عقد القلب اعتقاد معنیش اینه دیگه عقد یعنی گره بستن گره زدن بستن عقد پیوند ایجاد کردن وابسته کردن دل در گرو گذاشتن ایمان اینا تسلیم و منقاد شدن. خب آدم کی میتونه دلش را گره بزنه به یک مسئله و عقیده پیدا بکنه و اذعان کنه، تصدیق کنه، وقتی که نسبت به آن مسئله عالم است، آگاه میداند. چیزی را که میداند، اما اگه چیزی شک داره، تو میتواند چیزی که مشکوکه، علم نداره، اذعان نداره، حداقل یک اذعانی که اطمینان نفس همراه باشه، چطور میتواند نسبت به او تسلیم باشه و به اصطلاح همون گره زدن دل، در گرو گذاشتن دل را قرار بدهد. عقلا اذعان، تصدیق یا تسلیم مبتنی و در گرو به اینه که آدم علم و معرفت داشته باشه و معرفت یقینی قبل از هر معرفت دیگری. این به لحاظ عقلی، به لحاظ نقلی آیات و روایات هم که فراوانه. اگر به قرآن کریم رجوع بفرمایید، هر جا سخن از ایمان است، سخن از ایقان است. آیات شریف قرآن، اینا هم بحث مفصل انجام داده، مسئله معرفت و در حقیقت درجه معرفت در ایمان. آیات شریف مثلا همین اول سوره بقره که محمد الذين يؤمنون بالغيب متقين که توصیف می‌فرماید، آخر می‌فرماید و بالآخرت هم یوقنون، یعنی بحث یقینه. در آیات دیگر قرآن هم همین جوریه، گاهی می‌فرماید که اونایی که ریب ندارن، اونایی که شک ندارن، نقطه مقابل یقین را به عنوان آسیب مطرح می‌کنه در ایمان. روایات هم همینطوره، در روایات مثلا امیرالمومنین علیه السلام در حدیث معروفی در همین نهج البلاغه که میفهمند که ایمان بر چهار رکن استوار است، اربع دعای ایمان، چهار تا پایه داره. یکی از اون پایه‌هاش علل یقین، ایمان مبتنی بر یقینه. پس بنابراین حالا حداقل اینو میتونیم بگیم، تا جایی که دست رسی به یقین میسور است، یعنی درجه بالا، نوبت به ظن و تصدیق ظنی نمیرسه. به خصوص که حالا اون آیات نهی از ظن نداریم، اصولا بحث شده، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، الایمان حق است، و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، فالظن لا یغنی من الایمان شیئا. استدلال این خود قرآن برای نهی میکنه از ظن و فی الحقیقت الحق، چون ما میتونیم به حق برسیم در بحث ایمان، بحث پذیرش حق، ان الله وجود الله حق، ان المعاده حق، اینا دیگه نید در اون روایات یا در اون تعابیری که داریم، بحث حق، ان الله هو الحق، ان ما دونه هو الباطل. پس بنابراین ان الظن لا یغنی من الحق شیئا والایمان هو الحق، نتیجه پس ظن لا یغنی من الایمان شیئا. از قدم دیگه حد اقلی که ما از اون نمیتونیم بگذاریم اینه که اگر دست رسی به یقین داری، نوبت به ظن نمیرسی. این چیز واضحه، عقلایی هست، عقلی هست، شرعی هست. خب حالا وقتی که ما میریم سراغ آیات، دقت بفرمایید، و روایات در قرآن سندن مشکل نداریم، به لحاظ سند یقینی، اما به لحاظ دلالت چی؟ اگر نص باشه من هیچ تو دلالت نمی‌کنه، اما اگر نصی نشود ظهور کلام باشه میشه یقینی. این در رابطه با آیات. خب میدیم مستحضر نصوص کمه، اینجور نیست که نصوص فراوان باشه، هست الویاتی، همه از لاغل نصوص نیست. روایات هم دو تا مشکل باش مواجهیم. مشکل اول سنده، یعنی اول باید روایات در یک مسئله اعتقادی سندن یا متواتر باشه یا متضافر، یا واقعا به قدری قرائن وجود داره که آدم یقین کنه، یک اطمینان کنه صدورش را از معصوم، دیگه تردید نداشته باشه که این را معصوم فرموده. این بلاد سند. ما در روایات این مسئله رو هم باش مواجهیم، نمیخوام بگم نداریم، اما اینکه چه مقدار روایات در مسائل اعتقادی در همه زمینه ها متواتر یا مخصوص به قرائن قطعیه داریم، باید لااقل بررسی بشه دیگه. اینها نمیشه همطور کلی اجازه. خب حالا فرض کردیم سند اینا درست شد، این مشکل سند بود که باید به یقین برسه. خب بعد میرسیم به دلالت. چه مقدار انصافا چه مقدار از روایات در مسائل اعتقادی صریحه که نیاز به تأمل و تدقیق و تفسیر و تبیین نداره، چه مقدار از روایات صریحه؟ ببینید ما در نوع مسائل وقتی برخورد میکنیم، مثلا در بحث امامت رو بخوام نمونه عرض کنم، اونی که سندش قطعی، دلالتش نیاز به تأمل داره، نمیخوام بگم دلالت نداره اما صریح که نیست، احتیاج داره به تأمل و تحقیق کنه. اونی که دلالتش نسبتاً قطعی، سندش به لحاظ اینکه ما بخوایم یه بحثی با اصول اهل سنت بکنیم در حد تواتر نیست، مثل حدیث یوم الدار، اون حدیثی که درش کلمه خلیفه به کار رفته خلیفتی تواتر نداره، اون حدیثی که تواتر دارد کلمه خلیفه درش به کار نرفته مولا کل مؤمنین و مؤمنه، من کنتم مولا فعال از علی مولا، یعنی مولا احیاد در به تحمل و تحصیل و تحصیل. حالا یه نمونه از حل کردن در مباحث دیگر هم مثلا اینجوره. بنابراین ما خوب دقت بفرمایید در آن مسائلی که تو سه دسته مسائل داریم به لحاظ درک عقلی، سه دسته هست، سرم بگیم چهار دسته مسائل. عقل اصلا نمیفهمد، یعنی خودش میفهمد که نمیفهمد، ازش سوال کنیم میگه من نمیدونم. تفاصیل قیامت از اون اعتقادات عقل میگه من نمیدونم، قشنگ میفهمم که نمیدونم. ابن سینا هم گفت من که میدانم نمیدانم، عقل نمیفهمد، حتی من از گفته تابعیم دیگه. این یه دسته مسائل. یک دسته مسائل است که واقعا میداند که میداند که میفهمد، توانش داره. اثبات وجود خداوند، واجب الوجود بالذات، یگانگی خداوند متعال، کوهی علم الهی، قدرت الهی، این را عقل به راحتی یقین داره که میفهمه، هیچ مشکل نداره. این هم یه دسته. یک دسته اون مسائلی است که عقل میفهمد، مثل دسته میشه میفهمد اما به صورت فل جمله نه بل جمله میفهمد، اما بخواهد عمیق و جامع بفهمد که من این مقدار بیشتر نمیفهمم، بقیه دیگه نمیدونم چی هست. مثلا یک مثالی از کنم اگه مثال داشته باشه، از عقل سوال کنیم شما درباره این که رهبر جامعه اسلامی پیشوای مردم باید علم داشته باشد نسبت به شریعت، دین رو بداند، کامل بداند، نظرت چیه؟ میگم حتما اینجوره. میگم چرا میگه حتما اینجوره؟ میگه برای خاطر اینکه اگر اینجور نباشه تو میتوانن مردم را در مسیر دین نمی. میگیم خب آیا به نظر حضرت عالی آقای عقل پیشوای جامعه بشر واجب است همه فنون جهانشناسی، طبیعتشناسی، علم نجوم، خیاطی، طباخی، زره بافی، صنعت، هنر، نویسندگی، فوتبال بازی، نمیدونم کشتیگیری، جودوکاری، یوگا، همه را بداند، زبان ها همه را بداند، زبان ترکی را بداند، پرنده ها بداند، چرنده بداند، ترک و رومی و فارسی و انگلیسی و آرژانتینی و نمیدونم این هم میگم من هم میگم چلوگی میداره این را بداند عقل میگم من میگم. میگیم اگه بدانم منع میکنی؟ میگه نه من میگم منع نه، اما واقعا لازم هم میگه برای ایفای اون
به شما مشغولیت امامت دانست دانست ندانست ندانست مهم دین رو باید بدانست مصالح مردم رو باید بلد باشه مردم رو گمراه نکنه. اما حالا اگر کنان که یک زبان رده باید تکیل میگیره از اون فرضی هم میکنن دیگه خیلی خودتری نداره. یا مثلا میخوان به خطاطا جایزه بدن میگه آقا اون خطاط ماهر بیاد داوری کنه من پولش من میدم جایزهش من میدم اون آقا بیاد داوری کنه اصلا خودش باید میگیم. حالا روایات رو بگیم رجوع کنیم چی میگه میریم سراغ روایات میگیم نه قصه این نیست یه سطح بالاتره. علم امام در روایات بگونی مطرح شده که عقل دیگه اون مقدار را نمیگه که نباید باشه. آقا میگه من نمیدونم من نمیتونم اثبات کنم من نمیتوانم اثبات بکنم. خب چی میگه یه کلمه دیگه میگه قدیه دیگه وقت هست یا بخوانم حرف من نباشه. استاد کلام شیعه در عصر غیبت شیخ الامامیت السلام خدا حفظ کند استاد آیت الله جواری در کنگره شیخ مولوی پیشنهاد داد حوزه اینا تحلیل نگرفت. پیشنهاد قشنگی داد تحلیل نگرفت حوزه. پیشنهاد ایشون این بود من در حضور داشتم در سخنرانی فرمودم همونطور در فلسفه شیخ مطلق داریم در فقه شیخ مطلق داریم در کلام هم اجازه بدید داریم ثبوتن اثباتن بنابراین شیخ مطلق داشته باشید. هر وقت در کلام گفتیم قال شیخ شیخ میگوید یعنی مفید میگوید دیگه کلمه مفید نیاز نداره. شیخ مطلق در کلام چطور میگوییم که شیخ فرموده است شیخ انصاری دیگه به ذهن میاد شیخ این فرموده است در فقه یا در فلسفه شیخ گفته است یعنی ابن سینا این بند کسی اینو تحلیل نگرفت درک درست این استاد بزرگ را. خب حالا شیخ مفید چه میفرمد همین مسئله که از کرده میگوید القولو فی معرفت الائمه به جمیع صنایع و سایر اللغات بحث در اینه علم امام به صنعتها به صنایع مختلف و لغات لغات گوناگون زبانهای گوناگون. اقولو انه لیس یمتنع ذلک منهم عقل محال نیست ولا واجب من جهت العقل اما از نظر عقل واجب نیست را القیاس. وقد جاءت اخبار عن من یجب تصدیقه اما روایاتی وارد شده است از کسانی که ما باید اونا تصدیق کنیم یعنی ائمه طاهری به ان ائمه آل محمد صلی الله علیه و آله قد کانو یعلمون داره اونا این را میدونستن دانا بودن. فا این ثبت اگر این روایاتی که میگوید میدانستن ثابت شد این سند اینا درست شد رجب القطع بگید ما باید قطع پیدا کنیم که اینا میدونستن من جهت ها من جهت همین روایات علی الصواب در تقریب فنه چی میگه؟ میگه ولی فلقطع بهی منها نظر در این که بشود به این روایات قطع پیدا کرد هست روایات اما سندن دلالتن روی حساب جهات اجتهادی قطع پیدا کرد من نظر دارم منی که شیخ مفیدم در این مسئله تأمل دارم والله الموفق للصواب و علا قولی جماعت من الامام اینه که من گفتم جمعی از امامیه میگه وقت قال فقیه بنو نوبه رحمهم الله بنو نوبه گروه هست مسلمان شیعه بوده خوب دقت کنید و او که بون ذالک عقل بنو نوبه آمدن گفتن که این مسئله به لحاظ عقل هم واجبه و قیاسن و وافق هم فیه المفضزه همه مفضزه اینا با اینا موافقت کردن. عرض میکنم گاهی مسئله اینجوره. بنابراین نتیجه سخنم تا اینجا بحث تمام شد در اون مسائلی که یقین عقلی امکان داره یقین عقلی امکان داره ولی در روایات به یقین نمی رسیم یتقدم العقل علی البحث این که آیون میگم همه جا اون مقدمه میگیم نه اگر واقعا میشود به یقین رسید از راه عقل تا یقین امکان داره نوبت به مفاد ظنی نمیرسه. اینم یکی از دلایل تقدم عقل فل جمله نه بل جمله. حالا اون جهات ثانویش رو هم عرض می‌کنیم ان شاء الله تعالی. صلی الله علیه و آله.